تراک 125، کتاب ترجمه تفسیر المیزان، جلد ششم، جزء ششم، سوره مائده، آیات 116 تا 120، صفحه 376. در جای دیگر این دو از هم جدا ذکر شده. در آیه و ما ارسلنا من قبلک من رسول الا نوحی الیه انه لا اله الا انا فاعبدون، پاورقی 2، تنها ادب به نسبه به پروردگار یعنی توحید او و انجام دادن عبادت بر مبنای توحید ذکر شده. و در آیات و قالوا ما لهذا الرسول یأکل الطعام و یمشی فی الاسواق لولا انزل الیه ملک فیکون معه نذیرا او یلقا الیه کنز او تکون له جنت یأکل منها. تا آنجا که می فرماید و ما ارسلنا قبلک من المرسلین الا انهم لیأکلون الطعام و یمشون فی الاسواق، پاورقی 3. تنها سیره انبیا و ادب الهی آنها را نسبت به مردم بیان فرموده و آن عبارت بوده از آمیزششان با مردم و ترک تحجب و اختصاص و امتیاز در بین آنان، و همه اینها چیزهایی است که فطرت انسان هم از آن بیزار است. پاورقی ها 2. و ما نفرستادیم قبل از تو کسی از پیغمبران را مگر اینکه به او وحی می کردیم که معبودی جز من نیست، پس مرا عبادت کنید. سوره انبیا آیه 25. 3. و گفتند این چه پیغمبری است که غذا می خورد و در بازارها راه می رود؟ چرا فرشته ای به کمک او نیامد تا در کار انذار یاریش کند؟ و چرا گنجی در برابرش فرو نریخت یا لااقل باقی که از میوهش استفاده کند ندارد؟ تا آنجا که می فرماید و ما قبل از تو پیغمبرانی نفرستادیم مگر اینکه آنان نیز غذا می خوردند و در بازارها راه می رفتند. سوره فرقان آیه 7 و 20. ادامه ایمد. 6. یکی دیگر از ادب انبیا که آن را در هنگام دعا و توجه به خدا مرئی می داشتند، ادبی است که قرآن در درجه اول آن را از آدم و همسرش علیهم السلام حکایت کرده و فرموده ربنا ظلمنا انفسنا و این لم تغفر لنا و ترحمنا لنکونن من الخاسرین، پاورقی 1. راز و نیازی است که آن دو بزرگوار بعد از خوردن از درختی که خداوند از نزدیکی به آنها نهیشان کرده بود با خدای خود کردند، با اینکه آن نهی تکلیفی تحریمی نبود بلکه نهی ارشادی بود و مخالفت آنها مخالفت نصیحتی بود که صلاح حالشان و سعادت در زندگیشان در بهشت که مأمن از هر رنج و بدبختی است در رعایت آن بوده. خدای متعال هم وقتی آن دو را از مخالفت تحذیر کرد نفرمود که این مخالفت و پیروی شیطان نافرمانی من است، بلکه فرمود فلا یخرجن نکما من الجنت فتشقا ان لک الا تجوع فیها ولا تعرا و انک لا تزمع فیها ولا تسخا، پاورقی 2. پاورقی ها 1. پروردگارا ما بر خود ستم کردیم و اگر تو ما را نبخشایی و به ما رحم نکنی مسلماً از دیانکاران خواهیم بود. سوره اعراف آیه 23. 2. مواظب باشید شیطان شما را از بهشت بیرون و بدبختتان نکند، زیرا برای تو در این بهشت چنین سعادتی است که هرگز گرسنه و برهنه نمی‌شوی و هرگز تشنه و دچار گرمی آفتاب نمی‌گردی. سوره طه آیه 119. ادامه مد. معذالک با اینکه گناهی نکرده بودند، وقتی پای امتحان پیش می آید و بلا شامل حالشان می شود و سعادت زندگی بهشتی برای یک عمر با آنان وداع می کند، مایوس و غمگین نمی شوند و نومیدی رابطهشان را با پروردگارشان قطع نمی کند، بلکه به التجا به خداوند خود که امر آنها و هر آرزویی که برای خود امید دارند به دست اوست مبادرت می نمایند و به صفت ربوبیتی متوسل می شوند که دافع هر شر و جالب هر خیر است. آری، صفت ربوبیت حق صفت کریمی است که در هر حال بنده را با خدای سبحان آشتی و ارتباط می دهد. آنگاه در این راز نیاز متذکر شرعی شدند که علامتهایش یکی پس از دیگری ظاهر می شد و آن عبارت بود از خسران در زندگی. تو گویی لذت خوردن از درخت را به اطاعت امر ارشادی خدا خریده اند. آنگاه متوجه شده اند که در این معامله چه کلاهی به سرشان رفته و چه سعادتی را از کف می دهند. و نیز متوجه شده اند که احتیاج به چیزی دارند که این شر را از آنان دفع نماید. از این روی می گویند و این لم تغفر لنا و ترحمنا لنکونن من الخاسرین، یعنی خسران در زندگی ما را تهدید می کند و اینک مشرف بر ما شده و چیزی آن را دفع نمی کند مگر مغفرت تو، و اینکه بعد از این ما را با رحمت خودت که یگانه مورد امید ماست پرده پوشی کنی. آری، انسان بلکه هر موجودی که مصنوع دیگری است این معنا را به فطرت و غریزه خود درک می کند که یکی از شؤون اشیاء واقعه در منزل هستی و مسیر بقا این است که آنچه عیب و نقص در خود می بیند یا آرزش می شود از بین برده و خود را تکمیل نماید. و نیز می داند که یگانه کسی که می تواند این کمبودها را جبران نماید خدای سبحان است. آری، مقتضای ربوبیت او هم همین است و در پیشگاه ربوبیش حاجت به درخواست نیست، بلکه صرف عرض حال و اظهار حاجتی که برای عبد پیش آمده کفایت می کند، بلکه بهتر، فصیح‌تر و بلیغ‌تر است از درخواست حاجت. از همین جهت آدم و حوا علیهم السلام هم نگفتند فاغفر لنا وارحمنا، پس ببخش ما را و بر ما رحم کن. جهت دیگری که عمده همان بوده این است که در اثر مخالفتی که کردند در خود احساس ذلت و مسکنتی نمودند که با وجود آن آبرو و کرامتی در خود ندیدند که از خدای خود چیزی درخواست نمایند. نتیجه این احساس این شد که در برابر هر حکمی که از ساحت رب العزه صادر می شود تندر داده و تسلیم محض باشند. چیزی که هست با گفتن ربنا به این معنا اشاره کردند که در عین اعتراف به ظلم چشم داشت و توقع مغفرت و ترحم را دارند. بنابراین معنای این که گفتند ربنا ظلمنا انفسنا و این لم تغفر لنا و ترحمنا لنکونن من الخاسرین این است که ما بد کردیم و بر نفس خود ظلم روا داشتیم و در نتیجه مشرف به خسرانی شدیم که تمامی سعادتهای زندگی من را تهدید می کند. ذلت و مسکنت بر ما مسلط شده و احتیاج ما به رحمت تو و محو لکه این ظلم مبرم گشته و برای ما آبرویی نگذاشته که با آن روی به درگاهت آوریم. اینک ای پادشاه عزیز، تسلیم حکم تو ایم. حکم آنچه تو بنمایی، امر آنچه تو فرمایی. چیزی که هست تو رب ما و ما مربوب تو ایم. از تو آن را امیدواریم که هر مربوبی از رب خود امید دارد. و از جمله آداب انبیا ادبی است که خدای متعال آن را از نوح در داستان دعوت فرزندش نقل کرده و چنین فرموده است: وهی تجری بهم فی موج کالجبال و نادا نوح ابنه و کان فی معزل یا بنی ارکب معنا ولا تکن مع الکافرین قال ساوی الی جبل یعصمنی من الماء. تا آنجا که می فرماید و نادا نوح ربه فقال رب ان ابنی من اهلی و این وعدك الحق و انت احکم الحاکمین قال یا نوح انه لیس من اهلك انه عمل غیر صالح فلا تسالنی ما لیس لك به علم انی اعظك ان تكون من الجاهلین قال رب انی اعوذ بك ان اسالك ما لیس لی به علم و الا تغفر لی و ترحمنی اکن من الخاسرین. پاورقی 1. در اینکه ظاهر گفتار نوح این است که می‌خواهد دعا کند که فرزندش از غرق نجات یابد شکی نیست، لیکن تدبر در آیات این داستان کشف می‌کند که حقیقت امر غیر آن چیزی است که از ظاهر کلام استفاده می‌شود، چون از یک طرف خداوند دستور داده که او خودش و اهل بیتش و همه مؤمنین سوار بر کشتی شوند و فرموده احمل فیها من کل زوجین اثنین و اهلک الا من سبق علیه القول و من آمنه، پاورقی 2، و آنان را وعده داده که نجاتشان دهد و از آنان کسانی را که عذابشان حتمی بوده استثناء کرده. یکی از آنان همسر اوست و خدای تعالی درباره اش فرموده ضرب الله مثلا للذین کفروا امرأت نوح و امرأت لوط، پاورقی 3، و اما فرزندش معلوم نیست که او هم به دعوت پدر کفر ورزیده باشد و اگر خدای متعال رفتار او را با پدرش و اینکه او خود را کناری کشید نقل فرموده، معلوم نیست که کنار گیریش از دین و دعوت پدر بوده، بلکه ممکن است تنها مخالفت امر پدر را کرده و از سوار شدن کنار گیری کرده و ایراد نموده. پس احتمال می رود که او نیز اهل نجات باشد. برای اینکه ظاهر آیه این است که او از فرزندان وی است نه از کفار، و اگر چنین باشد وعده الهی به نجات شامل او هم می شود. پاورقی ها 1. کشتی آنها را در آن موج‌های کوه پیکر به هر سو می برد و نوح فرزند خود را که در کناره ای بود بانگ زد هان ای فرزند با ما سوار شو و در زمره کفار مباش. در جواب گفت من همین ساعت به کوهی که مرا از خطر غرق شدن نگه دارد پناه می برم. تا آنجا که می فرماید نوح خدای خود را ندا کرد و چنین عرض کرد پروردگارا به درستی فرزند من از اهل بیت من است، وعده تو هم حق است و تو احکم الحاکمینی. خدای تعالی فرمود ای نوح او از اهل بیت تو نیست، او عمل غیر صالح است و تو بی خبری، پس دم فروبند و سؤالی که علم بدان نداری مکن. به درستی تو را از اینکه از نادانان باشی برحذر می دارم. گفت پروردگارا من به تو پناه می برم از اینکه از تو درخواستی کنم که بدان علم نداشته باشم و تو اگر مرا نبخشی و بر من رحم نکنی از زیانکاران خواهم بود. سوره هود آیه 47. 2. سوار بر آن کن از هر نر و ماده ای یک جفت را و همچنین اهل خودت را مگر کسانی را که عذاب ما بر آنها حتمی شده و همچنین هر کسی را که ایمان آورده با خود سوار کن. سوره هود آیه 40. 3. خداوند برای بیداری کفار از خواب غفلت به همسر نوح و همسر لوط مثل می زند. سوره تحریم آیه 10.